بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مرحوم نائینی در پاسخ از اشکال دوم در فراز سوم از صحیحه زراره فرمودند چون شرط صحت نماز اهم است از طهارت واقعی و احراز الطهاره، لذا در فراز سوم از طرفی احراز و طهاره بوده و استصحاب بوده، توضیح دادیم یقین سابق بوده، شک لاحق بوده، با همون صورت نماز خونده. پس چون احراز و طهاره بوده با استصحاب، نماز صحیح است و اعاده هم نمیخواد، لذا فراز سوم هم دلالت میکنه در حجیت استصحاب و هم مشکل ایجاد نمی کنه. عدم اعاده نماز طبق قواعد و اصول است، چون نماز رو با احراز و طهاره خونده است. این خلاصه کلام مرحوم نائینی بود. عرض کردیم این بیان مرحوم نائینی مشکل رو در فراز سوم کاملا برطرف میکنه. فراز سوم دال بر استصحاب، اضطرابم نداره، نمازم درست، لکن یه اشکال دیگری ممکنه تولید بشه که گفته شد و اون اشکال این است که این فراز سوم با این بیان در تنافی و تناقض قرار میگیره با قسمتی از جواب امام در فراز ششم. مستشکل میگه امام در فراز ششم فرمودن که اگر شک کرد در آغاز، وقتی راوی سوال کرد، اگه شک کرد در نجاست لباسش وارد نماز شد، در بین نماز نجاست رو دید در لباس. امام فرمودن اگه نجاست رطب است، یعنی معلوم میشه تازه است، بشوید، از همونجا نمازش ادامه بده. و اگر نجاست رطب نبود تعید الصلاة، نمازش رو اعاده کنه. مستشکل میگه ببینید دو رکعت اول نماز رو با احراز و طهاره خوند، استصحاب داشت که قبل از نماز شک داشت، دو رکعت اول با احراز و طهاره خوند، احتمال قوی میده نجاست از اول بوده، رطب نیست این نجاست، خون خوش شده. خب امام اینجا فرمودن که تعید الصلاة، تغتسل و تعید الصلاة، نماز اعاده کن. چگونه میشه؟ نه اینجا امام میفرماین نماز با احراز و طهاره فایده نداره، طهارت واقعی نبود. وقت در فراز سوم آقای مرحوم نائمی شما میفرمایید نماز با احراز و طهاره، ولو بعدن کشف خلاف بشه اشکال نداره. خوب دقت کنید، برای پاسخ از این اشکال جمعی از محققین وارد شده، از جمله حضرت امام، از جمله مدرسه نجف مرحوم آقای خویی، هر کدام بیاناتی دارن که نمیخوایم اونا رو دیگه وارد بشیم. نکته مهم این است به نظر ما اون بیانات بدون توجه از یک قاعده کلی بوده که در روایات داریم در باب صلات، اون قاعده کلی را اگر بهش توجه کنیم این اشکال تناقض برطرف میشه، نیاز به توجیه هم نداره. وقتی که روایت هیچ مشکلی هم نداره، هیچ معذوری نداره، دال بر استصحابه، هیچ تنافی بینه فراز سوم و ششم نیست. و نکته این است از روایات استفاده میکنیم در باب صلات اگر احراز و طهاره بود اول، کشف خلاف در اواسط نماز بود، اینجا احراز و طهاره فایده نداره، باید نماز اعاده بشه. و اگر کشف خلاف بعد از نماز بود، احراز و طهاره کافی است و نماز لازم نیست که اعاده بشه. فراز سوم که اعاده نمیخواد، امام فرمودن به خاطر اینه که کشف خلاف بعد از نماز. فراز ششم قسمت اول که امام فرمودن تعید الصلاة، به خاطر اینه که کشف خلاف در بین نماز بود. به این دو روایت دقت کنید تا این قاعده کلی بهش توجه بشه. حالا تمام کلام فی الفقه، ولی دقت بکنید. روایت اول صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ذکر المنی و شدده و جعله اشد من البول ثم قال ان رأیت المنی قبل او بعد ان تدخل فی الصلاة فعليك اعادة الصلاة. نسبت به منی اهل سنت اخف از بول میدونه، شیعه او را اشد از بول میدونه. امام فرمودن اگه قبل دیدی یا بعد از اینکه وارد نماز شدی در لباس منی دیدی، فعليك اعادة الصلاة، باید نماز را اعاده کن. و این انت نظرت فی صوبک فلم تصبه ثم صليت فی ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك و كذلك البول. اما اگر اول فکر کردی منی در لباست نیست، بعد نماز خوندی ثم رأيته بعد، بعد از نماز دیدی تو لباست منی، فلا اعادة عليك و كذلك البول. همچنین بول هم همینه. اگر قبل از نماز استصحاب طهارت داشتی، شک کردی، استصحاب طهارت داشتی، نماز رو خوندی، بعد از نماز بول دیدی، اعاده نمیخواد. اما اگه وسط نماز بود اعاده میخواد. روایت دوم صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل صلا فی ثوب فی جنابت رکعتی ثم علم به قال علیه ان یبتدی الصلاة. مردی در جامعه‌ای که درش جنابت بوده، منی بوده، نماز خونده دو رکعت، ثم علم به صلا فی ثوب فی جنابتین رکعتین ثم علم به، بعد فهمید، قال علیه ان یبتدی الصلاة، صلاة از اول بگیره، این دو رکعت فایده نداره. و قال سألته عن رجل و فی صوبه جنابتون او دمون حتی فرغ من صلاته ثم علمه. یه خودش قرینه اون رکعته، یعنی بین نماز بوده دیگه. اما میگه سوال کردم از مردی نماز خون لباس جنابت یا دم داشت، حتی فرغ من صلاته ثم علمه، بعد از نماز دید لباسش قطره خون داره، قال مزد صلاته ولا شیء علیه، هیچ مشکل نه، و همون خون نماز خونده، اون احراز و طهاره کافی. پس ببینید، حالا دقت کنید، با این قاعده کلی مطلب روشنه. فراز سوم، زراره تصریح کرد که بعد از نماز فطلبته فوجدته، من جستجو کردم دیدم اون نجاست رو. قبل از نماز احتمال میداد خون باشه، نگاه کرد چیزی ندید، میگه بعد از نماز هم خون رو دیدم، یعنی با لباس نجس نماز خوندم. امام فرمودن اشکال نداره، اعاده نمیکنه. فراز ششم قسمت اول بین الصلاته، میگه بین نماز نجاست رو دیدم. خب طبق این قاعده کلی احراز و طهاره در بین صلات فایده ندارد. اینجا باید بره بشوره، نماز رو اعاده کنه. خوب دقت کنید، با این نگاه فراز سوم در جمع‌بندی این رو میگیم، مثل فراز ششم دال بر استصحاب است. اضطراب در متن وجود نداره با توضیحاتی که گفتیم. تناقضی بین فراز سوم و قسمت اول از فراز ششم وجود نداره، همش علی القاعده است. لذا صحیحه دوم زراره دو مقطعش دلالت میکنه بر حجیت استصحاب. صحیحه سوم زراره در باب شک در عدد رکعات نماز است. روایت هم در کافی شریف هم در تهذیب هم در استبصار است. ان زراره ان احدهما فی حدیث اذا لم یدر فی ثلاث نهو او فی اربع وقد احرز الثلاث قام فاضاف الیه اخرى ولا شیء علیه ولا ينقص اليقین بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط احدهما بالاخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. از نظر سند روایت در قسمتی از سند دو شعبه میشه. شعبه اولش طبق همه مبانی صحیحه، شعبه دوم عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان. راجع به محمد ابن اسماعیل بندقی نیسابوری علاما ببالی در مباحث حج یا حالا خمس دیگه نمیدونم الان بس لا زاک و لا زاک خیلی حالا بررسی کنید عیبی نداره ببینید کجا بوده، ولی اینقدر خاطرم است ما توضیح کافی دادیم وارد مناقشه با مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و دیگران شدیم و بالاخره وثاقت محمد ابن اسماعیل بندقی نیسابوری ثابت شد و خیلی هم مهم آثاری در فقه داره، ولی توی روایت اثر نداشته باشه ولی در فقه آثار متنابهی داره. لذا سند این روایت علا طریقه معتبر است. نسبت به دلالت روایت راوی دو سوال میکنه در رابطه با شک در رکعات نماز. سوال اول زراره از امام سوال میکنه شخصی شک کرد آیا رکعت دوم نمازشه یا رکعت چهارمه؟ به دو رکعت یقین دار. امام فرمودن دو رکعت دیگه با فاتحه الکتاب بخونه اضافه کنه به این دو رکعت ولا شیء علیه، نمازش درست. به یک سوال و فراز. فراز دوم زراره سوال کرد اگه شک که بین 3 و 4 داشت و احرز از 3 سرکت براش محرزه، لا یدری سلا 4 ام لا، نمیدونه 4 رکعت 4 رو خوند یا نه، امام فرمودن 1 رکعت اضافه کنن نمازش درست. بعد امام تعلیل کردن، اون تعلیل های امام چندین جمله است که مستدل میگه همش با استصحاب موافقه. لا ينقض اليقين بالشك، لا يعتد بالشك في حال من الحالات، لا يدخل الشك في اليقين، لا يخلط احدهما بالاخر. همه اینا مفاد استصحابه. خب باید برسیم هم کیفیت دلالت این حدیث رو بر استصحاب ببینیم درسته یا نه، اشکالات وارده رو مطرح کنیم ببینیم چه نتیجه میگیریم. للکلام تتمتون خواهد آمد، فصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بفرمایید حضرت آقای رحمانی.
علیکم
السلام و رحمت الله.
سلام علیکم.